سه شنبه 14 دی 89.
دو قول رو در باب اخبار انشامات عرض شدیم. یکی قول مرحوم آقای آخوند، توضیحی که از آقای آخوند در تکمیل کفایه عرض کردیم تو فواید الاصول ایشونه. فواید دو تا چاپ داره، یه چاپ دارد همراه با تعلیقه ایشون بر رسائل، چاپ مستقلم داره، یه چیزی حدود 100 و چند صفحه فوائدی است که ایشون جمع کرد. اونجا در باب اخبار و انشا، بله تو فوائد الاصول آقای آخوند خراسانی این مطلب هست. اگر قبلا عرض کرده بودم تعلیقه بر رسائل سبق لسان شد، پس تو فوائد نگاه کنید. چاپ جدیدش مستقل چاپ شده ما داریم تو کتابخونه اگه خواستید رجوع کنید. خب، یکی فرمایش آقای آخوند بود، دو بیان آقای آشمم دوسین بود رحمت الله علیه ما. نظریه سوم نظریه مشهور. نظریه مشهور در باب انشاء این است که می‌فرمایند انشاء عبارت است از ایجاد معنا به وسیله لفظ در وعاء و ظرفی که مناسب با آن است. به طبع ظرفی که مناسب با انشاست میشه عالم اعتبار. پس میشد ایجاد معنا به لفظ فل عالم الاعتبار. با بیان آقای آخوند این تفاوت رو میکند که آقای آخوند میفرمود فی نفس الامر، بیان مشهور میگن فی عالم الاعتبار. فارق بینه، بله، نظریه آقای آخوند و مشهور همین است. چرا در عالم اعتبار؟ خب به جهت اینکه انشائیات همه اعتباری است دیگه. سلام، وقتی که انشائیات اعتباری است، بنابراین در عالم اعتبارم این معنا حادث می شود. پس شد تعریف انشاء ایجاد معنا به لفظ در عالم و وعایی که مناسب اوست. و اون بفرمایید که عالم و وعاء مناسبش عالم اعتبار است. آیا ثمره‌ای بین قول آقای آخوند و مشهور وجود دارد یا نه؟ یه ثمرش این بود که به قول مشهور دو اشکال وارد کردند که حالا عرض خواهیم کرد انشاءالله. به فرمایش آقای آخوند این دو اشکال وارد نمیشد که تو توضیح بیان آقای آخوندم اونجا عرض کرد. علاوه بر اون یه ثمره فقهی دیگه هم مترتب میشد، و اون ثمره فقهی که بر قول آقای آخوند و مشهور مترتب میشد این است که اگر صیغه عقدی با تعلیق خوانده بشد، میدونید مشهور میگن در صیغ عقود تنجیز شرط است، عقد اگر معلق شد باطل. میگد که خانه ام رو به شما فروختم اگر شما شاگرد اول حوزه بشید، دخترم رو به عقد تو در آوردم اگر معدلت از فلان نمره بالاتر بشود. اینا تعلیق دیگه اگر داره. تعلیق در عقود رو مشهور فتواشون این است که تعلیق در عقود باطله. خود این تعلیق در عقود دو قسمه، یه عقود را تارتن شما معلق بر اشیایی میکنید، مثل این اموری که گفتیم، تارتن عقود معلق بر یه اشیا و اموری قهرن هست. یعنی من به شما میگم من این کتاب رو به شما فروختم اگر ملک من است، واضح هست اگر ملک من نماشد که من نمیتونم بفروشم. بنابراین تعلیق بیع کتاب به ملکیت خودم این تعلیق قهریه، نگمم این تعلیق وجود دارد. این دختر رو به عقد شما در آوردم اگر دختر من باشه، خب واضحه که اگر دختر من نیست که من حق ندارم به عقد شما درش بیارم. توجه میکنید؟ بنابراین تعلیق ربما بیان میشد لکن تعلیق قهریست. من این فرش رو به شما فروختم، فرش مال من نیست، بیع فضولیست، اگر مالکش اجازه بدهد. خب واضح هست که اگه مالک اجازه ندهد من اصلا حق این بیع رو ندارم، بیع باطله. بنابراین دو قسم ما تعلیق داریم، یه تعلیقی که شما عقد رو معلقه برو میکنید، مثل که اگر شاید اول شدی اگر معدلت کزا شد، یه اموریست که عقد لامحاله معلقه به اوست، مثل ملکیت، مثل رضایت. اینا عقد تا ملکیت نباشد، تا رضایت طرفین در عقد نباشد، عقد تحقق پیدا نمیکنه. اون قسم دوم بهش گفته میشد تعلیق در واقع قهری. توجه فرمودیم؟ خب ما این دو تعلیق رو داریم. اگر مذهب و مسلک مشهور رو بپذیریم، دقت می‌فرمایید، اگر مسلک و مذهب مشهور رو بپذیریم ما، بله مصداق برای تعلیق قهری وجود دارد. اما اگر مسلک آقای آخوند رو بپذیریم و مبنامونم این باشد که عقد به تعلیق باطل می شد کما علیه المشهور، ما بله می بایست که تعلیق مطلق تعلیق در واقع بدون استثناء پذیرفته می شود. دقت می فرمایید؟ یعنی اگر مسلک مشهور رو بپذیریم تعلیق قهری تحقق پیدا می کند، و اگر تعلیق قهری رو شما ذکرش بکنید، بگون من این کتاب رو به شما فروختم اگر کتاب ملک من است، خب این تحقق دارد، مانعی هم ندارد، عقدم صحیحه. چرا؟ به جهتی که شما این تعلیق قهری رو اگر ذکرش هم نکنید وجود دارد. دقت می‌فرمایید؟ اما رو فرمایش آقای آخوند، دقت می‌فرمایید؟ اما رو فرمایش آقای آخوند تعلیق اگر در عقود آمد مطلقا حکم بطلان عقد میشد. میخواد تعلیقش قهری باشد، میخواد نه تعلیق غیر قهری باشد، مطلقا قول به بطلان میاد. توجه فرمودید؟ چرا؟ به جهت اینکه عقد یه انشاست، انشا قابل تعلیق رو بیان آقای آخوند نیست. اگر شما انشا رو معلق کنید فی نفس الامر اصلا به وجود نمیاد، تا اینکه شما بفرمایید که صحیح هست یا صحیح نیست. بنابراین ثمره بین قول آقای آخوند و قول مشهور معلوم شد. رو مذهب مشهور تعلیق قهری بفرمایید صحیحه، لکن رو مذهب آقای آخوند تعلیق اگر در عقود بیاد ولو تعلیق قهری باشد، در تعلیق غیر قهری هر دو حکم بطلان میکنن، لکن در تعلیق قهری هم آقای آخوند در مطلق تعلیق حکم بطلان عقد میکنن. چرا؟ چون انشا با تنجیز تحقق پیدا میکنن. اگر شما انشا رو معلق کردید بر شیئی، ولو بر ملکیت باشد، ولو بر رضایت باشد، ولو بر اجازه مالک باشد که قهریز، انشا با تعلیق اصلا در نفس الامر تحقق پیدا نمی کند. این هم ثمره‌ای بین قول آقای آخوند و مشهور. بنابراین قول مشهور فعلا روشن شد. قول مشهور شد انشاء عبارت است از ایجاد معنا به لفظ در عالم اعتبار. دو تا اشکال ها. گفتم نه، رو فرمایش آقای آخوند میشد انشاء اصلا منجزن باید انشاء بشد تا به وجود بیاد. اگر تعلیق آمد اصلا انشاء در نفس الامر هم تحقق پیدا نمی‌کنه. دقت می‌فهمم؟ مطلق تعلیق. چرا؟ چون انشاء باید تنجیز درش باشه. انشای معلق تحقق پیدا نمی‌کنه. رو مسلک مشهور مانعی نداره. اگر تعلیق قهری است این تعلیق وجود دارد، بگوی و نگویی هست. این کتاب را علیکم السلام به شما فروختم اگر ملک من است، واضحه که ملک من نباشد بی باطله. تعلیق، این تعلیق وجود دارد، قهری است، ذکر بشد در کلام یا ذکر نشه. رو مذهب مشهور، لکن رو فرمایش آقای آخوند ضرر میزنه.
احسنتون یعنی بالاخره اگر ایجاد نشدنیه، یعنی نمیشه معلقا ایجاد بشه، تلقوی مشهور هم نورد بشه.
مشهور میگن این در واقع تعلیق نیست، ظاهرش تعلیق است، اما چون این تعلیق قهریست، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین فل واقع تعلیقی حساب نمی‌شد، تنجیزه. شما در کلام این مثل این که بگم اگر امروز سه‌شنبه 13 دی ماه هست، من این کتاب رو به شما فروختم، خب امروز سه‌شنبه 13 دی هست دیگه، این تعلیق مضر نیست. چرا؟ چون این انشای من بالاخره در یه زمانی لا محاله باید واقع بشن، الان زمانش این تعلیق قهریست، یه اشکالی نداره. دقت میفرمایید؟ بنابراین اگرم نگم صحیح میشد، چون امروز هستی که سه شنبه 13 دی، بگم معلق کنم عقد واقع میشد، چون هست تحقق داره. نگم هم هاکذا. دقت میکنید؟ تعلیق وقتی قهری شد، تعلیق قهری در حکم عدم تعلیق است، چه ذکر بشد چه نشه، در حکم تنجیز. لکن رو فرمایش آقای آخوند چون یه نفس الامر میگیرن، میگن نه تعلیق مطلقا، بله انشا باید تنجیزی باشد و اگر معلقا ذکر بشد حکم بطلان میکنه.
خب.
ما نهی داده. حالا عمده دو اشکالی است که رو تعریف مشهور. رو تعریف مشهور دو اشکال وارد میشن. بر اساس تعریف آقای آخوند از این دو اشکال راحت است، این دو اشکال بر آقای آخوند وارد نیست. و ما اگر بتونیم این دو اشکال بر تعریف مشهور رو جواب بدیم، میشد اخذ به تعریف مشهور کرد. اگر نه، نه. دو اشکال چیست؟ دو اشکال فی ما سبق گذشت تو فرمایش آقای آخوند. یک اشکالش، بله، همون این است که انشاء نسبت به بعض از صفات نفسانیه تکوینیه اطلاق شده است، مثل طلب، مثل استفهام، مثل تمنی، مثل ترجی. اینا صفات نفسانیه تکوینی است. خب تعریف مشهور میگد انشاء ایجاد معنا به وسیله لفظ است در عالم اعتبار. عالم اعتبار تفاوت دارد با صفت نفسانیه که تکوینی است. چه جور این انشاء را آیون شامل تمنی، ترجی، استفهام و طلب میگیرن؟ دقت میفرمایید؟ خب یا حتی ندا، شامل حال ندام میشن. جواب این رو، بله، جواب این رو مرحوم آقای عاشق هادی تهرانی اینجور داده است، به این که انشا لازم نیست در اعتباریات فقط باشد. انشا عبارت است از استعمال لفظ در معنا به قصد ایجادش در عالم اعتبار. فقط این نیست، بلکه استعمال لفظی است که درش قصد حکایت نباشد. یعنی آقای عاشق هادی تهرانی رحمت الله علیه انشاء را یه معنای عام‌تری کرده، دیگه حتما نباید تو عالم اعتبار باشه. انشاء اون کلامی است که اخبار نباشد، قصد حکایت درش نباشد. هر آنچه که قصد حکایت درش نباشد میشد انشاء. و بنابراین تو تمنی و ترجی و طلب و استفهام و ندا، تو این امورم شما قصد حکایت نداری، بنابراین اونا مانعی نداره، صدق انشاء برش میکند. خب خب محقق میشه. میگه یا علی با من تمنیم هاکذا، یا لیت شبابو. بله خب این فرمایش آقای عاشق هادی، اگر ما این بیان رو بپذیریم، پس انشاء الان معنیش اوسع شد، شد هر آنچه که اخبار نباشد، قصد حکایت درش نباشد، میشد انشاء. بله خب اگه اینو بپذیریم اشکال دفع میشد. کلام اینه که این رو میشد پذیرفت. خب این از تعریف مشهور خارج شد. تعریف مشهور رو ایشون خیلی توسعه داد. مشهور این تعریف رو نمی کنن. مشهور میگن که ایجاد معنا به وسیله لفظ در عالم اعتبار، اینو قید میکنن. آقای عاشق هادی تهرانی قید عالم اعتبار رو حذف کرد، گفت هرچه که درش قصد حکایت از واقع نباشد، شد یه معنای اوسعی، و وقت این صفات نفسانی داخل میشن. خب این دفعه اشکال مال ایشونه. واضح هست که این دیگه تعریف مشهور نیست. ما میخوام اشکال رو دفع کنیم بناءً بر تعریف مشهور. این شد یه تعریف جدید. بله روی این تعریفی که بپذیریم این اشکال اول صفات نفسانی خارج از انشاء نمودن و کلام این است که خب این تعریف رو کسی نکرد، بنابراین این اشکال جواب ایشونم لا یغنی و لا یسمن من جو. خب چه جواب بدیم؟ میگم آقا این صفات نفسانی دو جهت دارد. خوب دقت کنیم، یه جهت تکوین دارد به ما، این که یه صفتی است که در خارج وجود دارد یا وجود پیدا میکنه، این جهت تکوینش بفرمایید تعبیر کنید به جای جهت تکوین جهت حلولیش. این جهت حلولیش جهت تکوینیش این اسباب تکوینی رو میخوام و این از دایره انشام خارج است، لکن اینا یه جهت دیگری هم دارد و اون جهت صدوریش است. اون جهت صدوری این صفات نفسانی، اون جهت صدوریش انشائیست. شاهدش شما تو زبان فارسی اون جهت صدوری که اون جهت صدوری رو شما نسبت به فاعلم میدین، شاهدش این که تمنی رو شما تو فارسی میگون آرزو. چی؟ آرزو کردن. دقت می‌فرمایید؟ یعنی آرزو کردنیست، یعنی ایجاد میکند دیگه، شما احداث دارید میکنید، میگون آرزو کردم من کذا بودم یا فلان کذا بود، درسته؟ خب این جهت صدوریش که منتسب به فاعل می شود، این جهت صدوری که منتسب به فاعل می شود این انشائی است. لذا شما می تونید بشینید برای خودتون هر آرزویی رو بکنید، مانعی ندارد. رسیدن به آرزو این ثابت جداست، که شما میرسید به آرزودون و آمال دنیا نه اون جداست، اون انشا نیست دیگه، اما آرزو کردن این انشاییست. حالا لذا شما میتونید قلم و کاغذ رو بردارید، به بچه ها میگن بردارید و آرزوهای خودتون رو بنویسید. این جنبه آرزو کردن، این تمنی جهت صدورش به فاعلش، این انشاییست. لذا انشا میکنه، هر کسی برای خودش آرزویی رو که دارن مینویسن. ها کذا ترجی هم همینجور، شما ترجی باز اونم مثل تمنیست، دقت میفرمایید، اونم امیدوار بودن یا امید داشتن، دقت میفرمایید. خب اونم کسی میتوند در خودش ایجاد کند، احداث کند امید داشتن را، توجه میکنید. و ها کذا بریم جلو، فرض بفرمایید که ندا را، حروف ندا مثل یا دیگه، خب شما میگون یا علی، یعنی علی را صدا چی؟ کردن. ببینید این کردن که میاد یعنی احداث، یعنی ایجاد، علی را صدا کردن. ها کذا بفرمایید که بله استفهام، واضح هست که استفهام انشاست دیگه، شما سؤالی را میگون سؤال کردم، سوال کردن باز خودش احداثه، ایجاد، انشاءه، توجه میکنه. بنابراین و هاکذا طلب، میگون طلب کردن. ملاحظه بفرمایید اینا خودش ببینید ما ثمره اینا رو کاری نداریم، ما چون اینا یه وقت شما کسی رو که مثلا میخوان سوالی بکنید یا طلب بکنید یا تمنی و ترجی، یه صورت ذهنی دارد، اینو شما آرزو رو در نظر میگیرد، این صورت ذهنیش است. یکی هم تحقق آرزوست در خارج، او صورت ذهنیش قبل پیدایش آرزو هست، بعد تلاش میکند، بعد فرض کنید به اون آرزو برسد. مراد ما رسیدن خارجی نیست، مراد این است که شما در نفس خودتون میتونید این را احداث و انشا بکنید. دقت میفرمایید؟ میگون من یه همچه آرزویی کردم، این احداث دیگه، این ایجاد آرزوست، این انشاست. راست ببینید یه مفهوم انشایی شد، انشاش کردید. هاکذا نسبت به امیدواری، ترجی و امید داشتن. یه کسی ولذا شما میبینید مثلا بیمارو میگن روحیش از دست داده است، برید با ای صحبت کنید روحیشو پیدا کند، یا جوان ناامید شده است، شما بهش امید بدید. شما که باش حرف میزنید امید رو در وجود او چه میکنید؟ احداث میکنید، ایجاد میکنید امید رو. از پیش شما که میاد بیرون دیگه میدود دنبال کارها و با امید و واریه تمام. بنابراین اینا دو جهت دارد، یه جهت تحقق در خارجش است، بله اون تکوین است و علل و اسباب تکوینی رو میخواد، یه جنبه صدور به فاعل دارد که از فاعل صادر میشود. اون جنبه صدور از فاعلش، این یه جنبه احداثی دارد، ایجادی دارد، انشا دارد. دقت میفرمایید؟ از این جنبه صدور، جنبه صدوریش و نه حلولیش، از این جنبه صدوریش تمام این صفات نفسانی از این جهت انشاست. دقت میکنه؟ هر فرق نمی کنه، شما دارید که صیغه شو با هم عوض میکنید، متکلم وحده باشد، معل غیر باشد، ماضی باشد، مضارع باشد، توجه میفرمایید؟ ایناش تفاوتی ندارد. شما تمنی رو ایجاد کردید، آرزو را ایجاد کردید. جوانکیست، شما یه آرزویی را در دلش ایجاد میکنید که پسر تو یه همچه استعدادی داری، اگر تلاش بکنی. پس این آرزو را در وجود او شما ایجاد کردید، خودش نمیدونست، ناامید بود، شما بهش امید دادید. دقت میفرمایید؟ امید رو در وجودش، خودتون میگن چی میگن امروزی ها، امید رو در وجودش کاشتم. این کاشتن بیل که نبود، است احداث کرده، با صحبت با بیان او رو امیدوارش کرده است. توجه میکنه؟ اینا یه اموری است که احداث میشن، ایجاد میشن، و یه اموری هم آثارش در خارج تحقق پیدا میکنن. اما این آرزو کجاست؟ این امیدواری، بله امیدوار که باشد صبح زود بلند میشد، درسشو میخوند، تلاششو میکند، کوششو میکند، اینا آثار امیدواری است. اما خود این امید کو؟ این یه امر انشائیه دیگه. ولذا بچه این امید از دست داده بود، شما دوباره او رو امیدوار کردید، آرزو رو در وجود او کاشتید. دقت میکنید؟ پس ببینید اینا، این وقتی میگم جنبه صدوریش به فاعل، لذا شما تعبیر میکنید، میگون آرزو کردن مسترش، امیدوار بودن، طلب منادی رو میگون صدا کردن. ببینید این کردن ها، سوال کردن تو استفهام. خب این تمام این فعل هایی که شما صدورش رو نسبت میدین به فاعل، اینا انشائی است، سوال، غیره انشاست، شما انشا میکنید سوال رو دیگه، تمام شد. آرزورم ها کذا تمنی ترجی، ندام به همین کیفیت، بگون یا الله، انشا کردید ندار رو دیگه، الان طلب کردید، صدا زدید، فارسی شو میگون صدا زد، صدا زدن یا صدا کردن. خب اینا همه میشد انشا. همینا شما
یأس و فرح و خوشحالی و گریه و نمیده صفات ایجابی دیگه، مهیوز شدن، خوشحال شدن یا خوشحال
اینا رو آقایون جزء انشایی یاد گرفتن دیگه. فرض کنید شجاعت صفت نفسانی است، اما شما نمیتونید آدم ترسو رو شجاعش کنید، دقت میکنید؟ خیلی هم شما تحریکش میکنید، دو قدم میره برمیگرده دقیقا، میگرد من مرد این میدون نیستم. به یه آقای گفته بودن فلانی این حرفا رو میزد، که همون حرفا رو او باید میزد، ما دیگه جرأت نداریم بزنیم. شجاع شما نمیتونید این رو بکنید، دقت میکنید؟ تا یه حدی میتونید تحریکش کنید، اما میدان که رفت، دو قدم که رفت، او ترسش غالب میشد برمیگرد. اونا دیگه ایجاد کردنی نیست، نمیگم قابل تقویت نیست، شدت و ضعف ندارد، مقوله به تشکیک نیست، چرا؟ اما شما نمیتونی ایجادش کن. خب یأس نقطه مقابله چیست؟ نقطه مقابله ترجیست، ترجی امیدواریست، نقطه مقابلش هم بله میتونیم بگم اونم انشاست، چون این دوتا نقیزه اینن دیگه، ترجی امید داشتن، یأس ناامید بودن، اونو شما میتونید ایجاد کنید بله. اما صفات نفسانی دیگه مثل شجاعت، مثل فرض بفرمایید که خشم، غضب، اونا دیگه صفات تکوینی است، معلوم نیست که همش قابل این که بله قابل تقویت و ضعف هست، منتها خودش باید تلاش کند تقویت بشه یا ضعیف بشه و مقوله به تشکیک. اما اینها یه صفات نفسانی است که قابل ایجاده، انشا میکنید شما و مانعی هم ندارن. شما همون اشکال نه، شما همون بچه ها رو ببینید، معلم بهشون میگه یکی کاغذی، هرچه آرزو دارد بنویسد. خب یه همینه اصلا بچه تا حالا هم آرزویی اصلا وقت نکرده، بچه در از حال دنبال گاو است و گوسفند است و کشت و زرع، یا بچه هاییست دنبال بازیش است و درسشه، اصلا کسی بهش نگفته آرزو بکن. حالا میشیند بله فکر میکند آرزو، چه آرزو کنه، وقت برای خودش مینویسد آرزوها، اون موقع که دارد مینویسد دارد آرزو رو چی میکند؟ انشا میکند دیگه، دارد ایجادش میکند در نفس خودش این آرزو. بنابراین اینا را بگم انشاییست، مانعی نداره.
مشکل این که
جهت صدورش به فاعل، چرا دیگه نبود، من این را در خودم ایجاد کردم. ببینید اون
امره یه اعتباری شرعیه که حالا مثلا ملکیتی هم یه اعتباری شرعیه، واقعا هیچی هم نیست، ولی این امیده یا سؤاله یه حقیقتی نفسانی شد.
خب ببینید باریکلا، الان که شما امیدوار شدی، این جهت حلولیشه، این صفت نفسانی است، درست؟ ما جهت حلولیشه نمیگم، دارم میگم دو جهت داره، جهت صدوریش رو میگم، یعنی اون موقعی که شما داشتی خودت را امیدوار میکردی یا دیگری داشت شما را امیدوار میکرد، این جهت صدوریه. این جهت صدوریش نسبت به فاعل، این انشاییست، این ایجادیست. شما امیدوار نبودی، حالا داری امیدوار میشوی، دقت میکنم؟ بعد که امیدوار شدی، بله این امیدوار حلول که در وجود شما کرد، این امیدوار شدن اونا نمیگم انشاییست، اون دیگه شما الان یه صفت نفسانی داری به نام امیدواری، اینا نمیگم اعتباریست، بله این تکوینیست. اما اون جهت صدورش به شما، به فاعل یا به اون کسی که در شما این امید را ایجاد کرد، اون انشائیست، اون شخص این را ایجاد کرده است. توجه می‌فرمایید؟ و اون رو بگم انشاء به این معنا انشائیست، اشکالی نداره. بله، خب این یه بیان که یه اشکال ظاهرن به این بیانی که عرض کردیم دفع شد، اگرچه بله بالاخره در معنای انشاء باید یک معنای عام‌تری قائل بشیم تا این جوابی که خدمت شما گفتیم هم تمام بشه. خب این اشکال هست، بیان سر اشکال دوم. اشکال دوم چیست؟ اشکال دوم این است که ما در مواردی میبینیم منشی انشا میکنه، اما انشا در عالم خارج تحقق پیدا نمیکنه. گفتیم مثلا مجنون سبی عقدی را انشا میکند، شاره میگرد این انشا معتبر نیست. قاصد زمین مردم رو میفروشد، مال مردم رو میفروشد، انشا کرده به ای را، لکن شاره میگرد معتبر نیست. به یه فضولی با علم به این که مالک اجازه نمیدهد، میدونیم اجازه نمیدهد، اما با این حال من مالشو فضولتا فروختم، بعدم او اجازه نداد، انشا کردم، اما این منشعی به وجود نیمده، چیزی تحقق پیدا نکرده است. یکی از شرایط معامله میدونیم قدرت بر تسلیمه. من فرض بفرمایید که بله به شما یه تن طلا میفروشم، حال کنهی که میدونم من ولو 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، میدونم من قدرت بر تسلیم این به شما را ندارم، یه تن طلا از کجا بیارم؟ قدرت بر تسلیم ندارم، اما این بیعی را که قدرت بر تسلیم مبیعش ندارم انشا میکنم. دقت میکنه؟ خب یا بیع قراری ها کسا، اینا مواردی است که انشا شده، یعنی با یه مشتری انشا میکنم، لکن تو این انشا منشعی در نمیاد، شارع اینا را اعتبار نکرده یا عقلا اعتبارش نمیکنن. بنابراین اینم یک اشکال دوم. پس چه جوری است تو این موارد انشا شده است اما منشأ تحقق ندارد؟ این اشکال دوم. خب باز از ما ذکرنا معلوم شد آقای آخون فی فسحت من هذا الاشکال، آقای آخون این اشکال برش وارد نیست. چرا؟ چون یادتون باشد آقای آخون گفت ما یه عالم نفس الامر داریم، این انشاء تو نفس الامر تحقق پیدا کرده است، اما در عالم اعتبار عقلا یا شارع این انشاء محقق شده یه در نفس الامر رو روش اثری بار نمی کنن. این آقای آخون این اشکال بر آخون وارد نیست، لکن رو تعریف مشهور این اشکال وارده. پس انشا شده، پس کو منشأش؟ منشأی وجود ندارد در عالم اعتبار. این اشکالیست که شد. برخی آمدن از این اشکال جواب گفتند، جواب هایی که داده شده مختلفه. فرض بفرمایید نسبت به بله، یا همین اشکال تو سیاق مکرره میاد، وقتی صیغه ای رو تکرارش میکنن، مثل باب نکاح که دیدیم آقایون زیاد تکرار میکنن. خب به انشاء اول عقد نکاح تحقق پیدا میکنه، الباقی انشاء میشه لغو. پس اینا انشاء کردن، انشاء دوم، سوم، پنجم، دهم بعضی وقتا یک ساعت میشیند انشاء میکند به انواع سیاق، توجه میفرمایید؟ خب اون الباقی هم لغو است.
لغوی
داره تضاف و حفاظت سنگی میکنه. این جهت دیگری است که برش مترتب میشه. بله، اما انشاء نکاح تحقق پیدا کرد. وقتی تحقق پیدا کرد که این زنه دیگه زن این شد، این مرد دیگه برای بار دوم که زنیتش اضافه نمیشد که، زوجیت قابل تشکیک که نیست که، دقت میفرمون؟ بنابراین میشد لغو. جوابی که داده شده است نسبت به این اشکالات این است که ما تو سیاق مکرره یه اموری داریم که قابل شدت و ضعفه، مثل طلب. مادره بچهش میگه ننه نون بگیر، دوباره میخواد بیاد بیرون میگه ننه یادت نره نون بگیری، یا باز دوباره به گوشیش زنگ میزنه ننه نونا زور یادت. خب یه بار گفت طلب قابل تشکیک شد، وقتی که بار دوم، بار سوم، بار دهم شد، این طلبی که ده بار تکرار شد شدت پیدا میکند دیگه، درسته؟ پسرک به مادرش میگه منو زنم بده، بعد بار دومم میگه زنم بده، سومم میگه زنم بده، وقتی طلب تکرار شد شدت پیدا میکند. آن ننش میگد که منو کشته است، میگه زنم. دقت میفهمم؟ یعنی مثل طلب قابل شدت و ضعفه. ولذا سیاق مکرره اگر جایی باشد که قابل تشکیک، قابل شدت و ضعفه، میگم صیغه هایی که مکرر میشه اون مطلوب شما را مشددش میکنه، تشدیدش میکنه. طلب یه طلب شدیدی میشود، این مثل تو طلب. اگر مثل قصه یه نکاهه، خب نکاه دیگه قابل تشکیک نیست، نکاه شدت و ضعف ندارد. اگر مثل قصه یه نکاهه که شدت و ضعف نداره، میگم بله تو این موارد دیگه قابل شدت نیست، ما یه نکاه شدیده نداریم و یه نکاه بفرمایید غیر شدیده باشد، معمولی باشد، نکاه. تو این موارد میگم اون سیاق رو تکرارش که میکنن از باب احتیاطه، که اگر خللی به صیغه اولا وارد شده باشد، اگر صیغه اولا خطا ان حادث شده باشد که به وسیله او منشأ به وجود نیامده باشد، احتیاطاً صیغه دوم رو میخوند که با صیغه دوم به وجود بیاد، با سومی رو میخوند که احتیاطاً با سومی اگر با اون دوتا به وجود نیامده به وجود بیاد. بنابراین در مثل نکاح قصهش میشد قصه احتیاط، توجه فرمودی؟ و احتیاط هم لغو نیست، این هم خودش یه امریست که احتیاط میکنند به سیاق مختلف میخوند که اگر بعضیش خطا در آمده باشد اون بقیهش صحیح باشد. و اما در بیم مثلا بیع قاصب، شیخ، حالا انشاءالله تو بحث مکاسب هم بهش میرسیم، تو بیع قاصب خب میگه قاصب که میدوند مالی مردمه، میدوند مالی مردم این حق ندارد بفروشن، و چجور میرد تو بازار مالی مردم رو میفروشن؟ اصلا قصد انشاء ازش ناشی نمیشن، چون مالی مردمه که این حق ندارد. شیخ میفرماد قاصب هینی که میخواد مال مردم رو بفروشد، نمیگد که این دزدیه، که نمیگد که این مالی مردم است، که هین قاصد هین بی ادعای ملکیت میکنن، ادعا ان خودش رو میگذارد جای مالک، دقیق میفهمد؟ الان نحوه حقیقت ادعاییه، ادعا میکند من مالکم، خب وقتی ادعای ملکیت کرد، مالک حق دارد بفروشد، میتوند انشاء بکنه، و با در حالی که بر کرسی ادعای حقیقی مالکیت نشسته، میگه مالی منه، او وقت انشاء بیع میکنه. با نشستن بر اون کرسی ادعای ملکیت، او وقتی قصد انشاء ازش ناشی میشه. این هم نسبت به فرمایید به ماجرای بیع قاسم. هاکذا فضولی هم به همین کیفیت، با علم به این که میدوند امضا نمی کند، میگد انشالله برات امضاشو میگیرم، ولو خودش میدوند امضا نمی کند، ولی میگد مالی اونه، مالی من نیست، اما میفروشیم بد، انشالله امضا خواهد کرد. خب این یه جواب. ما این جواب به نظرمون بله جواب بهتر به شما میدیم از اشکال دوم. جواب بهتر از اشکال دوم این است، آقا کی گفته از قصه انشا، توجه کنید، کی گفته از قصه انشا و منشر مثل قصه علت تامه و معلول است؟ کی این حرف رو زدی؟ اینجور نیست که هر وقت انشایی شد لابد از اینیم که منشأ تحقق پیدا کنه. اینجور نیست که انشاء علت تامه باشد و منشأ معلول باشد، که هرگاه که انشایی شد لا محاله باید منشأ به وجود بیاد. ابدا هم چیزی نیست. دقت فرمودی؟ ما هم چیزی نداریم. ما می توانیم که انشایی داشته باشیم و این انشا اگر بقیه شرایط ملحق به او بشود منشأ در خارج تحقق پیدا کند، و اگرم نشود و الا فلا. یعنی انشا را شما در حکم علت ناقصه بگیرید نه علت تامه. اگر بقیه شرایط و علل منظم بشود ولی منشأ تحقق پیدا میکنند، و الا هیچی لغو است. اگر شما انشاء را این بگیرید خب اشکال برطرف شد دیگه. بیع فضولی انشاء کرده است، بله، منشأ آقایون خودشون میگن مراعا میماند، پا در هوا، بله پا در هوا میماند تا اجازه مالک، اجازه مالک بهش خورد منشأ ایجاد میشه، رد مالک بهش خورد این پا در هوا رو زمین نمیاد، نابود میشد از بین میرد. پا در هوا نه اعتبار نیست دیگه، عالم اعتبار اون جاییست که اوغلا ترتیب اثر میدهند. اوغلا به بیع فضولی من دون اجازه مالک ترتیب اثر نمیدن، ولی زامن اون پا در هوا. اما نه هیچی هم نیست، انشایی شده است. الان وقتی انشا را علت ناقصه گرفتی، انشا شده منشأ، الان شما یه منشأی دارید، اما نه یه منشأی که اثر بار بشه، یه منشأی دارید پا در هوا، اگر اجازه مالک بهش بخورد منشأ ایجاد میشه، از تو هوا میاد رو زمین اثر بار میشه، اگر اجازه مالک بهش نخورد رد مالک بهش بخورد نابود میشه. مالک دارد تروی میکند، فکر میکند، هنوز نه رد کرده نه اجازه داده است، گفته من باید تأمل کنه. بله خیلی خوب، این همین جور پا در هوا مراعا در جوهر مودی؟ چرا؟ تاشه از کجا بردیم؟ همینه داریم میگو، میگم این جور نیست، میگم این جور نیست که انشاء علت تامه منشاء باشد. انشاء علت تامه منشاء نیست، انشاء علت ناقصه منشاء است. اگر بقیه شرایطم بهش ملحق بشود منشاء ایجاد بشه. دقت فرمودید؟ همه کلام این است که شما دارید اشکالی که میکنید مبتنی بر این است که دارید انشاء را علت تامه منشاء دون میگیرید. میگم این کارو نکنید، انشاء را علت تامه ندانید. وقتی علت تامه نباشد به نحو علت ناقصه باشد، خب بقیه علالم باید بهش منظم بشن، بقیه شرایطم باید بهش منظم بشن. بقیه شرایط بهش منظم شد، بله ایجاد بشه. ولذا قاسب زمین شما را فروخته است. میگم اگر مالک اجازه داد صحیح است. فضولی است، میگم اگر مالک اجازه داد صحیح است. مانعی
ان شاء الله هم ایجاد است دیگه، منتظر قبوله. بله
خود قبولم انشاء است. انشاء دو طرفی است، هم صيغه ایجاب هم صيغه قبول، هر دو انشاء است. انشاء وقتی شما انشاء را علت تام نگیرید، اشکال از اساس برطرف میشه. بنابراین هم به یه قاصب درست میشه انشاءش، به یه قاصب اگر مالک اصلی راضی شد بله صحیح، به یه فضولی صحیح میشه. بیع شیعی که شما قدرت بر تسلیم ندارید، حالا آمدیم و سر 6 ماه سر 1 سال من یه تن طلا رو به شما دادم، بیعم باطله، خودم رو به آب و آتش زدم، فراهم کردم و حین تحویل، موقع تحویل گفتم بفرما این طلا بیا برده برو، باطله بیع؟ نه دیگه، تونستم تحویل بدم، بیع صحیحه. ترجمه فرمود. بنابراین تو این موارد ها کذا شما بفرمایید بیع قراری، بیع قراری کرده، انشاء کرده است، اما منشاء تحقق پیدا نکرده، برای اینکه عقلام بیع قراری رو باطل میدونن، در شریعت هم که باطل اعلام شده. اگر اختلاف فاحش باشد رو قیمت، چه در خرید چه در فروش، عقلام باطل میدونن، میگن این متضرر شده قیمت، این نبوده که دادی. دقت میکنه؟ بنابراین در بیع قراری انشاء علت ناقصه، در فرضی که قرار نباشد منشد چه میشد؟ ایجاد میشد، مانعی نداره. رو این بیانی که گفتیم خدمت شما اشکال دوم هم دفع شد. بنابراین با دفع دوتا اشکال که از خدمت شما کردیم، و لذا با این بیان ما دیگه احتیاجی به قصه شیخ هم نداریم، و که شیخ فرمود ادعای ملکیت میکند و بر کرسی حقیقت ادعاییه ملکیت مینشیند، و نه بگم آقا قاسب انشاء کرده. خب بی وقتی صحیح هست که خود مالک رضایت بدهد، اگر مالک راضی شد به بی قاسب صحیحه، و الا فلا. بنابراین با این بیان اشکال دوم دفع میشد، اشکال اولم دفع کردیم. با دفع دوتا اشکال مانعی ندارد که
ما اینجا بگیم این عمل قاصد انشاء بود، مقدمات انشاء
است، انشاء که گفت زمین رو فروختم به شما، پولش هم
دلال میگد، من
دلال یه وقت او اگر برای غیر بفروشد یا به ادعای وکالت یا به ادعای فضولیت، در جمعه اون حسابش فرق داره. قاسب الان میگه این زمین مالی منه، دروغ میگه، و من زمین خودم به شما فروختم، شما خریدی، معلوم شد زمین مالی این نیست. در جمعه فرمودی خب پس بیع شما چیه؟ اگر مالک اومد اجازه داد گفت زمین مالی منه، من این بیع رو قبول دارم، پولاشو بده من، و پولا رو شما گرفت و اذن داد و رضایت داد، بیع صحیح میشه. بنابراین میشد مسلک مشهور رو پذیرو. این تا حالا 3 تا مسلک، تا حالا مختار ما مسلک مشهور. دقیقا وقتی مسلک مشهور تمام باشد ما دلیل نداریم بریم سر مسلک آقای آخون. مضافاً به اینکه رو مسلک آقای آخون آقای آخوند دلیلی بر اثبات مسلکشون اقامه نکردن، مسلکشون رو تصویر کردن. اما چرا انشاء چنین است که آقای آخوند میگن؟ چراییتی درش نبود، دلیلی بر اثبات تعریف انشای خودشون اقامه نکردن. تا اینجا ما مسلکمون میشد مسلک مشهور، مسلک چهارم، مسلک مرحوم آیت الله خویی علی الله مقامه الشریف. ان شاء الله شنبه فردا تفسیر خدمت شما. و صلی الله علیه و آله.